های بیشتری وادار خواهد کرد و کرده و این بدهی های بیشتر باعث خواهد شد که مقدار زیادی از پولی که مصرف کنندگان و شرکت ها سرمایه گذاری می کردن برای کالاهای مصرفی، اینها به طرف پروژه های نظامی بره که این پروژه های نظامی هیچ وقت در هیچ جای دنیا خودی خود ایجاد رشد اقتصادی به ویژه در خارج از اقتصاد نکردن.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، نیز از زاویه‌ای متفاوت با امادی هم نظر است.
مسلم این است که در سال 2015 اقتصاد آمریکا رشدی نشون داد، بعد از اون حالت رکودی که سالها پیش ایجاد شده بود بیرون اومد، چنان که این مورد قبول بانک مرکزی آمریکا قرار گرفت و اونها خیلی کم نرخ بهره رو افزایش دادن و این مسلماً بر تمام اقتصادهای دنیا اثر داره و امکان داره که بسیاری از کمبودهای این بر اون بر رو خنثی کنه. ولی حقیقتش این است که وقتی که به آمار آمریکا به طور دقیق و زیربنایی نگاه میکنیم، یک مسئله روشن میشه و اون است که افزایش رشد آمریکا و بهبود وضع اون یه حالت کمخونی داره. ولی اگر که سیاست های دیگه ای پیش گرفته شده بود، بدون شک این نرخ رشد و این اثر بسیار بسیار بیشتر میشه.
فدرال رزرو آمریکا در واپسین هفته های سال 2015 میلادی به سیاست تثبیت نرخ بهره پس از حدود یک دهه پایان داد و انتظار می رود که افزایش نرخ بهره در سال 2016 ادامه یابد. سیاستی که اجرای آن با افزایش ارزش دلار و در مقابل کاهش قیمت طلا و نفت همراه خواهد بود. اما این تحولات و اتفاقات مهم به زعم این دو اقتصاددان در سال پیش روی میلادی چه تحولاتی را رقم خواهد زد؟ کامران دادخواه به این پرسش این گونه پاسخ می‌دهد.
من احساسم این است که در سال 2016 اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی رشد خواهند داشت و چشم‌انداز مثبته، ولی این رشد خیلی شدیدی نخواهد بود. البته کسانی هستند که بسیار بدبینانه به سال 2016 نگاه می‌کنند و فکر می‌کنند که اون سالی است که رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا خواهد.
مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، نیز چنین تصویری از اقتصاد جهان در سال 2016 میلادی ارائه میکنند.
تا زمانی که لااقل سه اقتصاد عمده دنیا همسو نباشند، چین هست و آلمان هست و در مرحله بعدی ایالات متحده امریکاست، یا در رکود یا در شکوفایی اقتصادی، در سطح جهان ما نمیتونیم مطمئن باشیم که یک موج جدید ایجاد خواهد کرد، یا به صورت لوکوموتیو شکوفایی بیشتر برای همه جهان، یا به صورت یک ترمز برای اقتصاد جهان. در سطح جهانی ما شاهد این خواهیم بود که کشورهایی که نزدیکی بیشتر با این دو مطلع داشتن، یا وارد کننده های نفت بودن ولی همچنان فروشنده کالا هم به کشورهای صادر کننده نفت بودن، و کشورهایی که رابطه نزدیک با چین داشتن، اینها هم طبیعتاً از این زلزله کوچک منفی اقتصادی پس لرزه های این رو دریافت خواهند کرد، اونها برشون منفی خواهد بود. در نتیجه ما به جز چند کشور مثل کانادا و آلمان و کره جنوبی، افق اقتصادی در حال حاضر مثبت نیست برای اقتصاد جهان.
نهادها و سازمان های بین المللی اقتصادی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گرفته تا آکادمی علوم اجتماعی چین و سازمان اطلاعات آمریکا نرخ رشد ضعیفی برای اقتصاد جهان در سال 2016 پیش بینی می کنند. رشدی در حدود 3% که شاید معجزه ای اقتصادی بتواند این نرخ را جابجا کند. از این که تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
Azerbaycan gəncəsinin azadlıq yolunda apardığı mübarizə. Səni gətirən sənə deyir get.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 26مین قسمت از برنامه فرقه است. در قسمت قبل شنیدیم که سفر قوام به مسکو و دیدارهایش با سران شوروی بی نتیجه پایان یافت. اما ایران همچنان مصر بود که شوروی باید هرچه زودتر نیروهایش را از کشور خارج کند. وقتی قوام به مسکو سفر کرد، برخی روزنامه‌های تهران نوشتند که او رفته تا نفت شمال را بفروشد و آذربایجان را از شوروی پس بگیرد. وقتی او برگشت و گفت که سفر بی نتیجه بوده، گروهی که نگران نفت شمال بودند نفس راحتی کشیدند. اما بعد از بازگشت قوام، مذاکرات ایران و شوروی نیز در قالب مذاکرات ایوان ساتچیکوف، سفیر شوروی در تهران و احمد قوام ادامه یافت. در این مذاکرات کماکان سه مسئله آذربایجان، نفت شمال و خروج نیروهای شوروی در هم تنیده بودند، با این تفاوت که به نظر می رسید انعطاف شوروی بر سر آذربایجان افزایش یافته است. چنانکه جمیل حسنلی، پژوهشگر آذربایجانی در باکو، در کتاب خود نوشته، میر جعفر باقروف 4 روز قبل از نخستین دیدار ساچیکوف و قوام که در روز 29 اسفند سال 24 رخ داد، با جعفر پیشوری، علی شبستری و سلام الله جاوید در شهر مرزی جلفای ایران دیدار کرد و در آنجا از احتمال خروج نیروهای شوروی از ایران سخن گفت. به گفته حسنلی، باقروف از محتوای پیشنهاد ساچیکوف به ایران مطلع بود و همزمان با این تحولات در نیویورک، حسین علا، یکی دیگر از آذربایجانی‌های سرشناس عرصه سیاست ایران، به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل پیگیر شکایت ایران در شورای امنیت بود. هرچند که شوروی مصر بود ایران این شکایت را پی نگیرد، اما علا راه خودش را رفت و موجب شد تا سرانجام سومین قطعنامه تاریخ شورای امنیت نیز درباره مسئله ایران و شوروی صادر شود. سرانجام روز 4 فروردین ساچیکوف پیشنهاد شوروی را برای حل مسئله به قوام به شکل مکتوب ارائه کرد. در همان روز استالین در اقدامی که از سوی برخی غافلگیرانه توصیف شد، به نیروهای شوروی دستور داد که تخلیه پادگان‌ها و حرکت به سوی خاک شوروی را آغاز کنند. در گزارشی که 1 روز بعد توسط خبرگزاری ایتارتاس منتشر شده، آمده است که انتظار می‌رود نیروهای شوروی ظرف 5 تا 6 هفته به کلی ایران را ترک کنند. 10 روز بعد سرانجام ایران و شوروی به توافقی دست یافتند که توسط احمد قوام نخست وزیر و ایوان ساچیکوف سفیر شوروی در تهران امضا شد. تورج عطابکی، نویسنده کتاب آذربایجان قومیت و جنگ قدرت در ایران و رئیس انجمن بین المللی ایران شناسی، درباره جزئیات این سند که به توافق قوام ساچیکوف معروف است چنین میگوید:
نکات اصلی این قرارداد اینه که باید قوای ارتش سرخ تا 24 مارس 46 یعنی 4 فروردین خاک ایران رو تخلیهشون رو آغاز کنن و ظرف 1 ماه نیروهای خودشون از ایران بیرون ببرن، بعد یک شرکت نفتی مشترک تشکیل بشه و سرآخر اشاره ای هم کرده بودن در این بیانیهشون که باید مسئله آذربایجان به گونه ای مسالمت‌آمیز حل بشه، یک مسئله داخلی ایرانه و دولت شوروی از دولت مرکزی ایران میخواد که تمام راه‌های حسن نیت رو در این زمینه به کار بگیره.
پیشنهاد قوام هم در ظاهر بخشی از همین نقشه به نظر می آمد. ساخت و پاختی با مسکو تا این کشور در نفت شمال ایران شریک شود و در عوض به اشغال ایران پایان دهد. اما بر اساس مصوبه مجلس که در آذر ماه سال 1323 تصویب شده بود، دولت نمیتوانست بدون اجازه مجلس قراردادی راجع به امتیاز نفت با کشورهای خارجی امضا کند. در این حال درست در پایان سفر قوام به شوروی، 14th دوره مجلس شورای ملی نیز به پایان رسید و در روز 21 اسفند سال 24 مجلس تعطیل شد. در سال 25 نیز شوروی نیروهایش را از ایران خارج کرد و در نهایت بعد از برپایی انتخابات 15th دوره مجلس و بعد از یک دوره طولانی فترت، در سال 26 مجلس بار دیگر تشکیل شد و در آنجا نمایندگان طرح تأسیس شرکت نفت ایران و شوروی را رد کردند. به بیان دیگر، در پایان ماجرا شوروی ها هم از ایران خارج شدند و هم دستشان به نفت شمال ایران نرسید. این ماجرا در نگاه برخی نتیجه ابتکار و سیاست ورزی قوام بود. یرواند آبراهامیان، استاد دانشگاه باروک و نویسنده چندین کتاب درباره تاریخ معاصر ایران، اما نظر دیگری دارد.
قوام as prime minister I think had a very shrewd policy.
قوام به عنوان نخست وزیر سیاست زیرکانه ای داشت، اما به شکل کامل به آنچه که میخواست نرسید. بخشی از خواسته او این بود که شوروی را از ایران خارج کند که موفق شد، اما این همه ماجرا نبود. او میخواست به شوروی امتیاز نفت را بدهد که موفق نشد و بعدتر هم مجلس رد کرد. بعدها او مدعی شد که این بخشی از طرح او برای فریب دادن روس‌ها بوده. او خودش را اینطور نشان میداد که یک سیاستمدار ماکیاولیستی بسیار زیرک بوده که توانسته سر استالین کلاه بگذارد. من فکر نمی کنم که این استراتژی او بوده و معتقدم که قوام در طرح اولیه به سیاست موازنه مثبت معتقد بوده. به این معنا که اگر بریتانیا امتیازی دارد، روس‌ها هم باید امتیاز بگیرند تا موازنه برقرار شود. به همین دلیل دادن امتیاز نفت شمال به روس‌ها برخلاف سیاست خارجی قوام نبود. این یک بخشی از نقشه او نبود. قوام مخالفتی با مسئله نداشت.
با این وصف، پس چرا استالین در فروردین ماه سال 1325 تصمیم گرفت که ایران را به کلی ترک کند؟ پژوهشگران در پاسخ به این سوال عوامل گوناگونی را پیش می‌کشند که در مرکز استدلالشان رویارویی ابرقدرت‌های جهانی مبنای اصلی این حرکت استالین تعبیر می‌شود. او خود نیز بعدها در نامه‌ای که به جعفر پیشه‌وری نوشت این موضوع را شرح داد. استالین حدود یک سال بعد و زمانی که حکومت ملی آذربایجان سقوط کرده بود و پیشه‌وری سیاست شوروی را علت این امر می‌دانست، در نامه‌ای به پیشه‌وری چنین نوشت:
مطمئناً اگر قوای شوروی در ایران باقی می‌ماندند، شما می‌توانستید روی موفقیت در امر خواستهای انقلابی خلق آذربایجان حساب کنید. اما ما دیگر نمی‌توانستیم نیروهای شوروی را در ایران نگه داریم و آن هم در وهله نخست. بدین سبب بود که ادامه حضور آنها در ایران سیاست‌های آزادسازانه ما را در اروپا و آسیا مختل می‌کرد. بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها به ما گفتند که اگر نیروهای شوروی می‌توانند در ایران بمانند، در آن صورت چرا نیروهای بریتانیا در مصر، سوریه، اندونزی، یونان و به همین ترتیب نیروهای آمریکایی در چین، ایسلند و دانمارک نتوانند بمانند؟ از این جهت ما تصمیم گرفتیم نیروها را از ایران و چین بیرون ببریم تا اینکه این بهانه را از دست بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها بگیریم و جنبش آزادی بخش را در مستعمرات دامن بزنیم و بدین ترتیب سیاست آزادسازی خود را مشروع و مؤثر کنیم.
همزمان با آنچه که استالین در نامه‌اش نوشته، موقعیت بین المللی شوروی نیز در عرصه جهانی به گونه‌ای بود که در نگاه عباس جوادی از پژوهشگران تاریخ آذربایجان، رفتار شوروی برای خارج کردن نیروهایش از ایران در سال 25 تاکتیکی منطقی برای حفظ منافع این کشور به نظر می رسید.
شوروی خیلی برد داشته در این جنگ، هرچند خیلی تلفات هم داده ولی خیلی برد هم داشته، به معنای اینکه تمام اروپای مرکزی و شرقی رو، چک، لهستان، رومانی، بلغارستان، آلبانی، یوگسلاوی تا حدی نیمه خاکستری هم اگر بگیری نفوذش رو گسترش داده، فنلاند تا حد زیادی بی‌طرف مانده و غیره. اینو طبیعتاً به نظر من استالین هیچ وقت نمیخواسته، نمیبایست اصلا به خطر مینداخته به خاطر آذربایجان. از نظر منافع دولتی مسکو و شوروی چیزی منطقی هست.
اما تنها قوام نیست که بعد از خروج نیروهای شوروی از ایران سعی کرد این اتفاق را چونان یک پیروزی دیپلماتیک به کارنامه خود بیافزاید. این اتفاق برای سیاست منطقه تا حدی مهم بود که حتی هری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا، نیز بعدها مدعی شد که دلیل اصلی کوتاه آمدن استالین نه زیرکی قوام و امتیاز نفت شمال، بلکه اولتیماتومی بوده که او به عنوان رهبر تنها کشور جهان که بمب اتمی داشته به استالین. در بخش بعدی برنامه فرقه از اولتیماتوم ترومن خواهیم گفت. شرح ماجرا چیست و تا چه اندازه مستند است و چرا برخی وجود چنین اولتیماتومی را به زیر سوال می‌برند. اصولاً نقش آمریکا در پایان اشغال ایران چه بود؟ همه در قسمت بعدی فرقه که هر شب در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می‌شود.